به نام خدا، سید امیررضا ابتهی هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی. انشاءالله این ترم در خدمت شما هستم با درس مدیریت عملیات. جلسه اول رو آغاز می‌کنیم با عنوان مقدمه‌ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین. اهداف آموزشی که برای این جلسه در نظر گرفتم، طبیعتاً برای جلسه اول ما بهتره که بریم توی این فضا که اصولاً مدیریت عملیات به چه معنیه؟ مدیریت عملیات چیه؟ مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه کاری رو انجام میدن؟ عملکرد عملیات، operations, function و حوزه های عملکردی عملیات در سازمان ها چی هست؟ چه سیر تکاملی رو مفهوم مدیریت عملیات و خود مدیریت عملیات طی کرده تا به اینجا رسیده؟ و یک سری مفاهیم خیلی مهمی در دنیای امروز مثل جهانی سازی، مثل رقابت پذیری، مثل استراتژی سازمان، اینا چه معنی و مفهومی در مدیریت عملیات میتونن داشته باشن؟ یا بهتر بگم مدیریت عملیات چه نسبتی با اینها داره و چه معنی در اینها پیدا میکنه؟ اما مدیریت عملیات چیه؟ اگه بخوایم یه تعریف یک جمله‌ای از مدیریت عملیات ارائه بدیم، میتونیم بگیم که مدیریت عملیات به طراحی، به کارگیری و راه اندازی و بهبود سیستم‌های مولد کمک میکنه و میپردازه. سیستم‌هایی برای اینکه کار انجام بشه. یعنی عملیات فراتر از برنامه ریزی و کنترل این هاست. عملیات خواهد واقعا کار انجام بشه در یک سازمان. ببینید شما غذایی که میل میکنید، اون فیلمی که ملاحظه میکنید، اون کتابی که میخونید، به اون فروشگاهی که سر میزنید و ازش خرید میکنید، همین فایل آموزشی که شما الان دارین ملاحظه میکنید و میشنوید، این به هر حال توسط افرادی و در یک فرایند مدیریت عملیات و در یک فرایند عملیات انجام شده و تولید شده و ارائه شده. شما مدیران عملیات رو میتونید در خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به صورت روزمره باهاشون در ارتباط هستید ببینید. توی بانک‌ها، توی بیمه‌ها، توی بیمارستان‌ها، توی شرکت‌های تولیدی و کارخانجات، توی شرکت‌های مختلف و سازمان‌های مختلف دولتی مدیران عملیات حضور دارن و وظیفه اونها این هستش که سیستم‌ها رو طراحی بکنن، مطمئن بشن از اینکه کیفیت فرایند تولید کالا و خدمت و همینطور خود کالا و خدمت خروجی کیفیت مناسبی هست. و به طور کلی وظیفه‌شون این هستش که کالا و خدمات به درستی تولید بشه و ارائه بشه به مشتریان. از طرف دیگه حتی اینها مسئولیت این رو دارن که با ساپلایرها و با تأمین کنندگان ارتباط برقرار بکنن و همینطور جدیدترین تکنولوژی ها در حوزه های مختلف تولید رو باش آشنا بشن و سعی بکنن که از اونها کمک بگیرن و استفاده بکنن در انجام وظایفشون، و یا حتی برن به سمت این که با شرکای جهانی در حقیقت ارتباط برقرار بکنن، مسئله ها رو حل بکنن، باز مهندسی و باز طراحی بکنن فرایندهای انجام کار در یک سازمان رو با نوآوری ها و با شاید گاهی یک پارچه کردن برخی از فرایندها. پس همونطور که گفتم عملیات چیزی فراتر و بالاتر از برنامه ریزی و کنترل هست و انجام کاری که یک سازمان برای اون به وجود اومده بر عهده عملیات، مدیریت عملیات و مدیران عملیاتی است. بنابراین در کنار سایر ویژگی هایی که یک سازمان باید داشته باشه، مثل سرعت رسوندن کالا به بازار، مثل بومی سازی و سفارشی سازی، مثل قیمت پایین، مثل تعالی در قسمت های مختلف در سازمان، تعالی عملیات هم باید در سازمان به عنوان یک عامل اصلی موفقیت در نظر گرفته بشه. حالا میشه از عملیات یه تعریفی ارائه کرد. گفته میشه که عملیات یک سیستم هست که داده ها یا ورودی ها رو به ستاده ها یا خروجی ها تبدیل میکنه، با این تفاوت که خروجی ها ارزششون بیشتر از داده ها شده است. یعنی عملیات داده ها رو به خروجی هایی با ارزش افزوده تبدیل میکنه. همونطور که شما در این شکل ملاحظه میکنید، عملیات خیلی از چیزها مثل مواد اولیه، ماشین ها، نیروی کار، حتی مدیریت، سرمایه، اینها رو به عنوان ورودی و داده میگیره و طی یه فرایندی تبدیلشون میکنه به کالاها و خدمات که به عنوان خروجی یا ستاده این فرایند هستن. ملاحظه میکنید که نیازمندی های مشتریان و حلقه بازخورد در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره تنظیم میکنه حتی فرایند تبدیل رو و یا حتی اون ویژگی هایی که باید داده ها و ورودی های این سیستم داشته باشن رو هم سعی میکنه که تنظیم میکنه. ما مبتنی بر پاسخی که از مشتری میگیریم، مبتنی بر فیدبکی که از مشتری میگیریم، مبتنی بر نیازمندی هایی که از مشتری در حقیقت درک میکنیم و شناسایی میکنیم، نه تنها ممکنه که بریم و ورودی های سیستممون رو تنظیم بکنیم، مثلا فرض کنید از مواد اولیه یا ماشینالات دیگه‌ای پیچیده‌تری یا با کیفیت بهتری استفاده بکنیم، میایم خود فرایند تبدیل رو هم سعی می‌کنیم که تنظیم بکنیم و به سمتی ببریم که با انطباق بیشتری بتونیم نیازمندی‌های مشتریان رو بهشون پاسخ بدیم. بنابراین ما در مدیریت عملیات سعیمون بر این هست که دو تا نکته خیلی مهم رو مدیریت بکنیم و در نظر داشته باشیم. یکی این که این فرایند تبدیل ما آیا به شکل کارایی این تبدیل ورودی به خروجی و داده به ستاده رو انجام میده؟ میخوایم مطمئن بشیم که این اتفاق میفته و به شکل کارا این اتفاق میفته. و دوم این که اطمینان از این حاصل بکنیم که لزوماً ارزش ستاده و خروجی باید از ارزش داده و از مجموع ارزش‌های ورودی بیشتر باشه. پس میشه گفت که نقش عملیات اصولاً خلق ارزش هستش. یعنی خود این فرایند تبدیل رو ما میتونیم به عنوان یک سری و یک مجموعه از فعالیت‌ها در طول ولیو چین یا زنجیره ارزش، که حالا این زنجیره ارزش میتونه از تأمین کنندگان یک سازمان شروع بشه تا به مشتریان گسترش پیدا کنه تعریف کنیم. این فرایند داده تبدیل ستاده یا ورودی تبدیل خروجی رو ما خیلی جاها تو خیلی از سیستم های تولیدی و عملیاتی میتونیم ملاحظه بکنیم. مثلا توی یه کارخونه اتومبیل سازی از یه طرف ورقه های فولادی هستن که در یک فرایندی وارد میشن و تبدیل میشن مثلا به بدنه یک اتومبیل، از طرف دیگه خیلی از قطعات اولیه‌ای که توسط قطعه سازان ساخته شدن میان توی یه فرایند تبدیلی قرار میگیرن و اسمبل میشن و مثلا به یه بخشی از موتور یا کلیت موتور تبدیل میشن. توی یه بیمارستان، توی یک شرکت خدماتی مثلا مثل بیمارستان هم این فرآیند تبدیل اتفاق میفته. مثلا یک فردی در وضعیت بیمار به عنوان ورودی یه سیستم عملیات بیمارستان وارد میشه و فرض کنید که توی اون فرآیند تبدیل مثلا براش تجویز میشه که برخی از داروها رو بخوره، سرومی تزریق بشه، یک رژیم غذایی خاصی بهش مثلا داده میشه یا جراحی میشه، و بعد به عنوان خروجی یک انسانی که سالمتر هست از اون وضعیتی که وارد اون بیمارستان شده تحویل داده میشه. میبینید که توی شرکت‌های تولیدی و خدماتی مختلف این فرایند میتونه معانی مختلف خودش رو داشته باشه. فرایند تبدیل میتونه مثلا فیزیکی باشه توی همین عملیات ساخت و تولید و اینها، یا میتونه مکانی باشه مثلا در عملیات حمل و نقل. شما در عملیات حمل و نقل دارید یک فرایند مکانی انجام میدید دیگه، یک محموله‌ای رو به عنوان ورودی در یک نقطه‌ای از ایران مثلا یک شرکت حمل و نقلی تحویل میگیره و در یک نقطه دیگه از ایران اون رو تحویل میده. الان این تبدیل صورت گرفت و این یه فرایند تبدیل بود. یا فرض کنید که مثلا میتونه مبادله‌ای باشه توی یه خرده فروشی، توی یه فروشگاه این عملیات مبادله‌ای انجام میشه. یا پزشکی باشه، همونطوری که توضیح دادم و مثالش رو زدم، تو مراقبت‌های بهداشتی میتونه معنی داشته باشه. روانی باشه، مثلا در تفریح و سرگرمی ورودیش چیه؟ یک انسانی که به هر حال مثلا وقت فراغتی داره، خروجیش چیه؟ اون آدم با یک انرژی بیشتری مثلا خارج میشه از سینما، از یه شهر بازی، از یه پارک. اینا میتونه خودش یه عملیات در حقیقت در نظر گرفته بشه و یک فرایند تبدیل در نظر گرفته بشه. یا میتونه اطلاعاتی باشه، مثل اینترنت، مثل داده‌ای که ما به کامپیوتر میدیم و اطلاعاتی که در حقیقت از کامپیوتر دریافت میکنیم. بنابراین عملیات و همینطور اختصاصا فرایند تبدیل میتونه معانی مختلفی در حوزه‌های متفاوت پیدا بکنه. حالا این عملیات چه کارکردی توی سازمان میتونه داشته باشه؟ Operations Function چی هست؟ ببینید، اقداماتی که در مدیریت عملیات انجام میپذیره، یا بهتر بگم اقداماتی که ما انتظار داریم از یک مدیر عملیات در سازمان رو، اگر بخوام به صورت گروهی این اقدامات رو بیان بکنم، همین یه چیزای اولیه دم دستی، ما میخواییم که در حقیقت اون بتونه سازماندهی بکنه، بتونه فرایندها رو تنظیم بکنه، طراحی بکنه، انتخاب بکنه که ما برای تولید و برای انجام کار چه فرایندهای نیاز داریم. باید بتونه لی‌آوت و چیدمان، حالا توی سیستم‌های تولیدی ماشین‌آلات رو، و یا تو سیستم‌های خدماتی فرض کنید که واحد‌های خدمت دهنده رو تعیین بکنه، تسهیلات رو بتونه مکان یابی بکنه، یعنی اون فسیلیتی یه شرکت تولیدی یا یک شرکت خدماتی رو بتونه مکان یابی دقیقی براش داشته باشه، مشاغل رو طراحی بکنه. یعنی من الان فرض کنید که برای یک شرکت تولیدی مشخص کردم که یک کارخونه‌اش باید یک جایی باشه، در یک جای مشخصی باشه، این فرایندها باید درش انجام بشه، این ماشین‌آلات باید ازش استفاده بشه، این چنین باید چیده بشه. خب حالا یک سری افرادی به هر حال نیاز هست، یک نیروی انسانی نیاز هست که بیاد این کار رو انجام بده، نهایتاً این فرآیندها رو به اجرا برسونه، از این ماشین‌ها استفاده بکنه. خب این باید شغل طراحی بشه و افراد شرایط احراز اون شغل رو پیدا بکنن، و یا ما در استخدامشون شرایط احراز اون شغل رو در نظر بگیریم، ویژگی‌های اون شغل رو در نظر بگیریم و بیان کار رو اینها انجام بدن. باید بتونه ارزیابی عملکرد بکنه. چه ارزیابی عملکرد اون افراد و منابع انسانی که دارن اون کارها رو انجام میدن، و چه ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف، آدمهای مختلف، واحدهای مختلف، ماشین‌آلات مختلفی که توی خود اون شرکت تولیدی یا خدماتی هستن. بتونه برنامه زمانبندی کار بده، بتونه موجودی رو کنترل و مدیریت بکنه، تولید رو کنترل و برنامه ریزی بکنه. بنابراین این مشخصه که ما در مدیریت عملیات یک انسانهای مالتی تسک نیاز داریم، یا انسانهای نیاز داریم که بدونن که اینا قرار هستش که با انسان کار بکنن، با تکنولوژی کار بکنن، با محدودیت‌های زمانی و ددلاین‌ها روبرو هستن. پس باید خود این آدم‌ها، خود این مدیران عملیات توانایی بالا و مهارت‌های بالایی تو حوزه‌های فنی، تو حوزه‌های ادراکی و تو حوزه‌های رفتاری داشته باشن. این توضیحی که من برای شما دادم کاملا مشخص کردش که فعالیت‌ها و اقداماتی که ما از مدیران عملیات انتظار داریم خیلی با سایر حوزه‌های کارکردی فانکشنال ایریازی که توی یک سازمان هست ارتباط دو جانبه و ارتباط مستقیم و خیلی نزدیکی در حقیقت داره. ببین ما اگه بگیم که فرض کنید توی یک سازمان، شما توی همین شکل هم میتونه ملاحظه بفرمایید، توی یک سازمان اگه بگیم که ما 4 فانکشن اصلی، 4 کارکرد اصلی داریم: فانکشن بازاریابی و فروش، فانکشن مالی و حسابداری، فانکشن عملیات، فانکشن منابع انسانی. خب شما توی این شکل هم داریم ملاحظه میکنید. ببینید از نظر ما تو حوزه مدیریت عملیات قطعا اون هسته اصلی، هسته فنی، اون هاب یک سازمان بخش عملیاتشه. اونی که داره کار اصلی یک سازمان رو انجام میده، اون چیزی که سازمان فلسفه وجودیش هست رو به اجرا میرسونه عملیات هستش. خب سایر حوزه ها رو ملاحظه میفرمایید چقدر عملیات باهاشون ارتباط مستقیم و نزدیکی داره. فرض کنید که مثلا توی بخش بازاریابی و فروش، بازاریابی و فروش چه اطلاعاتی رو به عملیات اون هسته مرکزی اون سازمان میده؟ میگه که آقا من این سفارشات رو از مشتری ها دارم، این پیش بینی رو دارم که این تعداد رو مثلا فرض کنید مشتری ها از ما خواهند خرید، این بازخورد از مشتری گرفتم که مثلا فلان بخش از محصول یا فلان بخش از کالا حالا یا به دردش نمیخورده یا اینکه خوب بوده، همه اینا رو میتونه در حقیقت ارائه بکنه، میتونه تبلیغ بکنه کاری که در حقیقت مدیریت عملیات انجام میده، خروجی مدیریت عملیات رو، اون کار رو، اون محصول رو، اون خدمت رو. در مقابل عملیات در حقیقت چه کار میکنه؟ عملیات به بخش بازاریابی یه تخمینی از زمان تولید اون محصولی که بازاریابی و فروش سفارشش رو از مشتری گرفته مثلا میتونه بهش بده، میتونه بهش بده که الان سفارش یک مشتری، مثلا فرض کنید که یک اتومبیلی سفارش داده یک مشتری، الان در کدوم بخش از موقعیت این سفارش، در کدوم بخش از فرایند انجام تولیدش توی عملیات هست، چه زمانی در حقیقت ما میتونیم بهش تحویل بدیم. از طرف دیگه عملیات به شدت با مالی و حسابداری، با فانکشن مالی و حسابداری سازمان در ارتباط مستقیمه. عملیات به مالی و حسابداری در حقیقت میگه که آقا من این نیازمندی های سرمایه‌ای رو دارم برای اینکه بتونم کالاهای سفارش مشتریان رو تولید بکنم. بازاریابی من گفته پیشبینی فروشم اینه، پس باید یه گسترشی بدم، افزایش ظرفیتی بدم، باید برای توسعه تکنولوژی که باهاش مثلا الان دارم کار انجام میدم، مثلا فرض کنید که برنامه‌هایی دارم، باید این رو توسعه بدم. مالی و حسابداری باید در حقیقت بهش داده‌های مربوط به تولید و موجودی رو هم ارائه بکنه، یعنی بگه که آقا من قراره که این میزان تولید بکنم و باید توی انبارم این اقلام، این تعداد ازش وجود داشته باشه. خب این مالی و حسابداری باید تأمین مالیش بکنه این موضوع رو دیگه. از اون طرف مالی و حسابداری در حقیقت اون بودجه رو در اختیار عملیات قرار میده، تجزیه تحلیل هزینه ها رو انجام میده، سرمایه گذاری های لازم رو در حقیقت ارائه میکنه. از یه طرف دیگه نیازمندی هایی که اون سهامدارا و اون ذینفعان شرکت دارن رو هم به عملیات انتقال میده. خب بازاریابی و فروش به عملیات گفتش که سفارش مشتری چیه و چه تعداده و چه ویژگی هایی داره و چه بازخوردی داره. مالی و حسابداری بودجه رو و سرمایه گذاری ها و اینها رو تأمین کرد. حالا چه اتفاقی میفته؟ خب الان باید یه سری آدم هایی باشن بیان این کارها رو انجام بدن. عملیات بنابراین با واحد منابع انسانی هم به شدت در ارتباطه. به واحد منابع انسانی میگه که آقا من این تعداد و این میزان از منابع انسانی، از افراد رو با این ویژگی های فنی، ادراکی و رفتاری نیاز دارم، این رو استخدام بکن، یا این تعداد رو نیاز ندارم مثلا ببر برای اخراج بکن، یا اینکه آموزش بهشون بده، یا اینکه فرض کنید که از حضور شما که مهارت هایی رو در اینها افزایش بده با آموزش های مختلف، با مذاکرات مختلف و اینها. منابع انسانی چی در اختیارش قرار میده؟ خب اون از حضور شما که اون نیروی انسانی مورد نیاز رو در اختیار اینها قرار میده. اون مهارتایی که اینها نیاز دارن رو طی دوره‌های آموزشی به افرادی که تو حوزه عملیات در حال کار هستن ارائه میکنه. شغل‌هایی رو که عملیات در موردش صحبت کرده، در مورد ویژگی‌هاش صحبت کرده، در مورد اهدافش، در مورد تسک‌ها و وظیفه‌هاش صحبت کرده، واحد منابع انسانی طراحی می‌کنه. سعی می‌کنه کمک بکنه به عملیات که معیارهایی واسه سنجش کارآمدی اینها ارائه بکنه، برای ارزشیابی و ارزیابی عمل کرده اینها ارائه بکنه. از یه طرف دیگه وقتی که شما سفارش مشتری رو داری، حساب مالی و حسابداری تأمین مالیت کرده، حوزه منابع انسانی به شما اون نیروی انسانی مورد نیاز رو ارائه کرده، حالا باید چه کار بکنی؟ عملیات حوزش به خارج از سازمان هم قطعا برمیگرده. من اگر که یک شرکت تولیدی باشم، مواد اولیه نیاز دارم، متریال نیاز دارم، باید این مواد رو سفارش بدم، باید برای تحویل گرفتنش و یا اگر نیازه که تولید بشه در یک شرکت و سازمان دیگه ای که اون تأمین کننده من هست، باید با اون تأمین کننده مذاکره بکنم روی کیفیت اون مواد اولیه‌ای که در حقیقت از اون تأمین کننده ها میگیرم، وارد بحث و گفتگو و مذاکره با اونها بشم، نیازمندی های راهی و اون عمل کرده مورد نیازی که من میبینم برای ماده اولیه که مورد نیاز دارم رو به تأمین کنندگان که خارج از اون سازمان هستن باید ارائه بکنم. تأمین کننده ها به من چی ارائه میکنن؟ اونا موادی که من خواستم رو ارائه میکنن، اون داده های مشخص مربوط به اون اسپسیفیکیشن کیفیتی که من ازشون خواستم رو به من ارائه میکنن، زمان تحویل اون مواد رو، زمان تحویل اون کالاهای نیم ساخته ای که من نیازشون دارم رو اینها به من اعلام میکنن. بنابراین همینطور که ملاحظه کردید، عملیات حوزه های مختلفی رو، رشته های مختلفی رو، پرینسیپلز و اصول مختلفی رو در کنار همدیگه میاره و یک نگرش جامعی رو به کسب و کار و کسب و کار در سازمان ارائه میکنه و به همین دلیل هم نیاز به استخدام مدیران عملیات در حوزه‌های مختلف کسب و کار، دولتی، خصوصی، سازمان‌های تولیدی، سازمان‌های خدماتی و سازمان‌های مختلفی که در بازار کار وجود داره زیاد هست. همینطور که شما تو این شکل هم لازم می‌کنید که یک نمونه از نمودار سازمانی در شرکت هاست، می‌بینید که یک چیف اپریتینگ آفیسر یا یه افسر ارشد عملیات یا مدیر ارشد عملیات هست که این مدیر ارشد عملیات با توجه به اون مجموعه از وظایفی که من خدمت شما عرض کردم، وایس پرزیدنت داره یا یک سری معاونینی داره در حوزه هیومن ریسورسز، منابع انسانی، در حوزه خود عملیات، در حوزه مدیریت زنجیره تامین، در حوزه مارکتینگ، که اینا همون ارتباطاتی که ما خدمتون گفتیم که عملیات با سایر حوزه‌های کارکردی داره، خب تو یک نوع از ساختار سازمانی اینا میتونن بیان به عنوان معاونین افسر ارشد عملیات توی سازمان فعالیت بکنن و اون معاون عملیات و معاون مدیریت زنجیره تامین بتونن به نوعی یه نظارتی بر روی سیستم کلی منابع انسانی و بازاریابی و فروش یک شرکت داشته باشن. خب در همین مسیر یک سری شغل‌هایی هم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه میشه تعریف کرد. فرض کنید که مثلا تحلیلگر فرایندهای کسب و کار یا کسی که در حوزه مهندسی مجدد یا بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار تخصص داره، تحلیلگر موجودی، مدیر پروژه، سرپرست بخش‌ها، تحلیلگر زنجیره تأمین، مدیر مواد اولیه، متخصصینی که تو حوزه تضمین کیفیت کار میکنن، اون کسایی که تو حوزه زمانبندی تولید کار میکنن، یا مثلا اونایی که تخصص دارن تو حوزه های لوجستیک و آماد و پشتیبانی و برنامه‌ریزی این فعالیت ها، اینا برخی از این تخصص هایی هست که فارغ التحصیلان دانشگاهی میتونن برن تو این حوزه ها کار بکنن. البته من باید خدمتتون عرض بکنم گذراندن یک همچین کورسی یعنی درس مدیریت عملیات لزوما برای کسایی نیستش که میخوان برن مدیر عملیات بشن. شما فارغ از این که چه حوزه میجر شما باشه، توی چه حوزه تحصیلاتتون رو دارین ادامه میدین، لزوما نیازمند این هستید که مفاهیمی که در مدیریت عملیات وجود داره، مدل‌ها و ابزارهایی که در مدیریت عملیات وجود داره رو بشناسید، چرا که همونجور که عرض کردم عملیات به عنوان هسته فنی و هاب و هسته مرکزی یک سازمان هست و باید خیلی از سایر تخصصهایی که توی سازمان دارن کار میکنن، حالا چه یک حسابدار، چه یه مسئول مالی، چه یه مسئول تامین منابع اقتصادی، چه یک مدیر، چه کسی که تو حوزه فناوری اطلاعات سازمان کار میکنه، باید آشنایی با این مفاهیم داشته باشه. مثلا یک کسی که تو حوزه مارکتینگ کار میکنه چطور میتونه خیلی خوب بره اون وظایف مارکتینگ و بازاریابیش رو انجام بده اگر که مفاهیمی ندونه در مورد کیفیت، در مورد نحوه ارسال و تحویل کالاها، یا کسی که مدیر بخش دیگه است حتی، این قطعا از خیلی از مفاهیمی که توی یک کورس عملیات و در یک کلاس درس عملیات ارائه میشه میتونه استفاده بکنه، از مبحث زمانبندی که ما در موردش صحبت خواهیم کرد، از مبحث تولید ناب که صحبت خواهیم کرد، از مبحث کیفیت و ابزارهای کنترل کیفیت و مدل‌های کنترل کیفیت که ما در موردش صحبت خواهیم کرد. خب این همه تو حوزه عملیات هست و خیلی خوبه که یک مدیر اینها رو بدونه و شاید اصلا ضروری و لازم باشه. یا یک کسی که فرض کنید که توی حوزه حسابداری هست و یه حسابرس هست، قطعا باید اصول مدیریت عملیات رو بدونه تا بتونه به خوبی اون کار حسابرسیش رو انجام بده. کسی که تو حوزه مدیریت فناوری اطلاعات کار میکنه یا تو حوزه فناوری اطلاعات کار میکنه، یه مهندس کامپیوتر اصلا توی یک سازمان، قطعا اون ابزارهایی رو که اون احتمالاً مثلا فرض کنید که باهاش روی اونها تسلط داره، اونها رو میتونه ببره توی حوزه‌های عملیات و سعی بکنه که از اونها استفاده بکنه برای اینکه عملیات شکل بهتر و بهینه‌تری انجام بشه. یه نفری که تو حوزه فایننس یا مالی داره کار میکنه، خب بخش بزرگی از نیازمندی‌های بودجه‌ای و سرمایه‌ای و اینها مربوط میشه به بخش عملیات و خیلی لازمه برای یه نفری که تو حوزه مالی کار میکنه حداقل یه نگرش کلی نسبت به عملیات، نسبت به هزینه‌های مختلفی که در حقیقت توی اون وجود داره پیدا بکنه. یا یه نفر که مثلا رشتهش اقتصاده، وقتی که اون ندونه کار چطور توی سازمان‌ها انجام میشه، وقتی که ندونه که فرایندهای تولید چطور توی سازمان‌ها انجام میشه، شاید نتونه خیلی از اون تحلیل‌هاش رو به درستی انجام بده. حتی ما اینجا مفاهیمی داریم، اون فلوچارت ها، اون تحلیل پارتویی که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، بسیار میتونه به کسانی که مثلا فرض کنید که تو حوزه اقتصاد دارن تخصص میگیرن یا متخصص حوزه اقتصاد هستن کمک بکنه. بنابراین میبینیم که یه مجموعه از رشته ها، این عملیات خودش یه حوزه میان رشته ایه که مجموعه از آدم هایی با رشته های مختلف میتونه براشون اهمیت داشته باشه که از مفاهیم، تئوری ها، مدل ها و تکنیک های مدیریت عملیات سر در بیارن و با اونها آشنا باشن. خوبه که یه نگاه تاریخی هم به بحث مدیریت عملیات داشته باشیم، ببینیم از کجا شروع شده، چه مسیری رو طی کرده، الان توی چه وضعیتی قرار داره. خب این میتونه یه خورده ما رو بیشتر با این مفهوم و ریشه های این مفهوم آشنا بکنه. ببینید، میشه گفت که تا قبل از سال 1700 و حول و حوش سال 1700 که انقلاب صنعتی در دنیا اتفاق افتاد، مدیریت عملیات چندان قابل تعریف نبود. از خیلی خیلی سالها پیش تا اون سالها چیزی به اسم تولید دستی در حقیقت انجام میشد. یعنی افرادی در کارگاه های کوچیک خودشون، در منازل خودشون، برای مشتریان خاص و مشخص بر اساس سفارش اونها یک سری با ابزارهای خیلی اولیه‌ای که داشتن یک سری تولیدات رو انجام میدادن و به اونها میفروختن. خب اینا یک سری افراد ماهر بودن و یک سری دستیار اونها بودن که این کالاها رو تو کارگاه خونگیشون تولید میکردن. اما چیزی به اسم نیروی بخار، زغال سنگ و آهن بود که یکی از پایه‌های نوآوری صنعتی شد و یه انقلابی در شیوه ها و روش های تولید و حتی انجام کار ایجاد کرد. دیگه فقط یک سری افراد ماهر و یک سری دستیارهای اونها توی منازلشون و کارگاه خونگی نبودن که کار میکردن، یک سری ماشینالات مکانیکی جایگزین اون نیروی کار انسانی شد و اگر هم کارگری نیاز بود، که خیلی هم نیاز بود، یا منابع انسانی نیاز بودن، اینها مجبور بودن که در یک جای مرکزی جمع بشن و با کمک همدیگه یک فعالیتی رو انجام بدن که مفهوم کارخانه در حقیقت متولد شد. این انقلاب میشه گفتش که شاید اون اوایل توی صنعت نساجی و پارچه و حالا مثلا برخی از فلزات و ساخت ماشینالات مکانیکی و اینها صورت گرفت. همون موقع ها تقریبا شاید مثلا هلوهوش سال 1776 جناب آدام اسمیت اون کتاب ثروت ملل، اون کتاب بسیار معروف ثروت ملل رو منتشر کرد که در اون به یه رویکردی به اسم تقسیم کار که خیلی هم الان برای ماها آشناست قائل شده بود و این اون رویکرد رو ارائه کرده بود که ما یه فرایند رو از صفر تا صدش رو به یک نفر یا یه مجموعه از افراد نسپاریم. ما بیاییم اون فرایند رو به چند تا وظیفه کوچکتر تقسیمش بکنیم که هر کدوم از اون وظایف یا هر چند وظیفه رو تخصیص بدیم به یک نفر یا به یک کارگر که اون کارگر در حقیقت اون کار رو انجام بده. این باعث چه اتفاقی میشد؟ مهمترین چیزی که این باعث میشد اتفاق بیفته این بودش که خب یک کارگری که چند تا وظیفه یا یه وظیفه مشخص رو باید انجام میداد، این مجبور میشد که این وظیفه رو و این وظایف معدود رو در طول لحظاتی که کار میکنه، روزهایی که کار میکنه، ماها و سالهایی که کار میکنه تکرار بکنه و همین کار منجر به این میشد که کارگر متخصص توی اون حوزه بشه و کارهای محدود و تکراری رو انجام بده، شاید با کیفیت بالاتر و با اشتباه کردن کمتر، که خب این باز منجر به سوداوری میشد و حتی ماشینالات تخصصی رو هم باعث شد که ایجاد بشه. دیگه وقت قراره که یک کارگر تخصصی روی یک سری از وظایف یا یک وظیفه مشخص یا یک سری از وظایف همگنه با هم دیگه کار بکنه، خب حتما ابزارش هم نیاز داره، پس شما ابزارش هم باید ابزار تخصصی تری براش در نظر بگیرید. یکی دو دهه بعد الی ویتنی توی دهه 1790 یک چیزی به اسم قسمت‌های قابل تعویض یا قطعات قابل تعویض یا interchangeable parts رو مطرح کرد. چطور؟ گفتش که آقا ما بیایم یک کالایی که می‌خوایم بسازیم رو برداریم ببینیم که این از چه بخش‌هایی، از چه قطعاتی تشکیل شده. این قطعات رو استانداردهایی برای طراحیش در نظر بگیریم که این قطعات وقتی که استانداردهایی برای طراحیش در نظر گرفت بتونه به طور انبوه تولید بشه و بعد اینا رو سر هم بکنیم، اسمبل بکنیم بشه اون کالایه. خب در اون زمان در حقیقت این موضوع مطرح شد که بیشتر هم تو حوزه تولید اسلحه های گرم، چرخخیاطی، ساعت های مختلف، ساعت های مچی، ساعت های زنگدار و یک سری کالاهای این جنسی مورد استفاده قرار گرفت و البته خب این به این معنی شد که خب پس ما باید یه کارخونه‌ای داشته باشیم که سیستمی واسه اندازه‌گیری و کنترل داشته باشه. یعنی لاجرم وقتی که شما استاندارد تعریف کردی که افراد باید در هیته و محدوده اون استاندارد عمل بکنن، پس باید یک سیستمی هم داشته باشی واسه اندازه‌گیری و کنترل که آیا شما توی اون استانداردها داری کار میکنی یا نمیکنی، یا روش استاندارد تولید، سرپرستایی واسه کنترل کیفیت تولیدات کارگران و اینها به وجود اومد. اما میشه گفتش که این پیشرفت‌هایی که صورت گرفت هنوز هم، حالا با وجودی که پیشرفت‌های تو حوزه‌های صنعتی صورت می‌گرفت، هنوز هم بحث مدیریت آنچنان به این مفهومی که ما امروز در حقیقت می‌شناسیم مطرح نشده بود. در اوایل قرن بیستم بود که یک کارگر ساده به اسم فردریک دبلیو تیلور مدیریت رو به عنوان یک علم، management as a science، زمینه ساز بروز و ظهور یک همچین چیزی شد. چیکار میکرد؟ بر اساس مشاهدات و ارزیابی ها و اون تحلیل هاش مدعی بود که هر کاری رو یک روش بهینه برای انجامش وجود داره که ما باید اونو پیدا کنیم، یعنی به دنبال بهترین روش برای انجام هر کاری باید بگردیم و اون سعی کرد که این کار رو انجام بده. بعد وقتی که این کار انجام شد، این بهترین روش برای انجام اون کار انجام شد، این روش ها رو برای تمام کارگران استاندارد سازی کرد و مشوق های اقتصادی تعیین شد تا کارگران از اون استاندارد ها به خوبی و با حد اکثر توان تبعیت بکنند. این فلسفه رو، یعنی تحلیل سیستماتیک روش های انجام کار رو، فلسفه تیلور رو به نام مدیریت علمی نامگذاری کردن و به مدیریت علمی مشهور شد. بعدها یک سری متخصصان و دانشمندان دیگه هم این رو پذیرفتن و روی اون خیلی کار کردن. اما توی همون اوایل قرن بیستم هنری فورد این مدیریت علمی رو توی کارخانه اتومبیل سازی خودش پیاده سازی کرد. یه اتومبیلی که مثلا فرض کنید که حدود 800 ساعت طول میکشید تا ساخته بشه، با استفاده از این اصول زمان تولیدش به نصف کاهش پیدا کرد. خب این زمان تولید که به نصف کاهش پیدا کرد منجر به چی شد؟ منجر به این شد که، و همینطور البته استاندارد سازی یه فعالیت های کارگران، استانداردسازی قطعات که از قبل در حقیقت اتفاق افتاده بود، باعث شدش که افراد بتونن در کارخانه ها یه حجم بزرگی، یه حجم بالایی از تولید رو انجام بدن و به بازار ارائه بکنن، یه حجم زیادی از محصولات استاندارد رو تولید بکنن و به بازار ارائه بدن که این مفهوم mass production یا تولید انبوه بود. خب این تولید انبوه منجر شد که یک تحول اقتصادی در آمریکا رخ بده و کارخانجات با حداکثر توانشون بتونن کار بکنن و محصولات رو ارائه بکنن به بازار. بعد توی حدود سالهای 1930 بود که جنبش روابط انسانی حاکم شد و که التون مایو و اون مطالعات هاتورن و یه سری اتفاقاتی که تو اون زمینه نشون میدادش که به غیر از استانداردسازی قطعات و استانداردسازی روش‌های انجام کار و اینها، توجه به ویژگی‌های انسانی، توجه به انگیزش کارکنان هم میتونه به همون اندازه بهره‌وری رو تحت تاثیر خودش قرار بده و بهره‌وری رو افزایش بده، که خب خودش این باز دوباره باعث شدش که بهره‌وری افزایش پیدا بکنه و تولید انبوه با قدرت بیشتری پیش بره. بعد از اون یک سری روش‌های کمی و مدل‌های کمی تو حوزه تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی برای بهینه‌سازی تولید به وجود اومد. البته اول شاید توی جنگ مورد استفاده قرار گرفت، اما بعداً اومد توی شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار گرفت و بهینگی، مفهوم بهینگی هم وارد این داستان شد. کامپیوتر، اتوماسیون، اینها در حقیقت همه وقتی که وارد این داستان شد باعث شدش که بسیار تولید انبوه قدرت بگیره، قوت بگیره و اقتصاد اون کشور رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. خب این ادامه داشت تا یک زمانی در اوایل دهه های 70 و 80 میلادی. خب آمریکا در حقیقت تا اون زمان به عنوان یک قدرت بلا منازع در تولید کالا و خدمات به شمار رفت. اما توی اون دهه های 70 و 80 برتری تولید آمریکا به چالش کشیده شد. یعنی یک کشوری مثل ژاپن در حقیقت ورود به داستان تولید پیدا کرد. با یه فلسفه دیگه‌ای انگار داشت اون برتری آمریکا رو به چالش میکشید و از بین میبرد. اوایلش احساس بر این بودش که آقا این اتفاق به خاطر برخی از ویژگی‌های فرهنگیه یا برخی از تمایلات سیاسیه که ژاپن داره تو این حوزه پیش میره. اما بعداً با تحقیقات بیشتر مشخص شدش که نه، ژاپن یک شیوه دیگه و یک فکر دیگه‌ای رو در حقیقت داره در تولید به کار میگیره. به این فکر میکنه که آقا درسته که تولید انبوه خوبه و میتونه بهره‌وری رو افزایش بده، اما یک چیز دیگه هم وجود داره و اون این هستش که باید کیفیت در کالاها مد نظر قرار بگیره. کیفیت کالا موضوع بسیار مهمی هست و باید یک کالا یا خدمتی که میخواد به مشتری ارائه بشه با خواسته های اون و با نیازمندی های اون حد اکثر تطابق رو داشته باشه و کیفیت هم شاید یه همچین معنی داشته باشه از دیدگاه مشتریان، که البته بعدتر بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. و یه نکته دیگه که در ژاپن مطرح بود اون بحث اهمیت استراتژیکی که یک عملیات میتونست برای سازمان داشته باشه رو اینها نایده نگرفته بودن و بهش قائل بودن و به جای اینکه بیان بر اساس اهداف کوتاه مدت عملیاتش کارخانشون رو تنظیم بکنن، به دنبال نوآوری‌های استراتژیک برای کسب موفقیت در بلند مدت حرکت کردن. خب این در حقیقت یه واژه‌ای به عنوان انقلاب کیفیت رو میتونیم واسش به کار بگیریم. یعنی تأکید بر کیفیت و نقش استراتژیک عملیات منجر به این شد که تولید و عملیات یه شکل دیگه ای از خودش نشون بده و یه جهش دیگه ای در حقیقت اتفاق بیفته. ممکنه که تولید انبوه برای تولید کالای بسیار زیاد در یک زمان کم خوب باشه، اما نمیتونه به خوبی با تغییرات تقاضا تطبیق پیدا بکنه. ما توی بازار مصرف به شدت با تنوع تولیدات روبرویم. مشتری ها دیگه دنبال محصولات سفارشی هستن، بازارها تقسیم شده، منحنی عمر کالاها کوتاه شده. اینطور نیستش که شما یه ستاپ داشته باشید توی یه کارخونه باید بتونید چندین سال همینطور در حقیقت یه کالای خاص رو شما تولید بکنید و ارائه بکنید توی بازار. زمان کوتاه‌تر تولید و بهبود و توسعه محصول و تغییر در تکنولوژی منجر به این اتفاقات شده که منحنی عمر این محصولات و کالاها کاهش پیدا کرده. بنابراین تولید انبوه با اون تصویری که ما ازش داشتیم نمیتونه واسه یه همچین محیط متلاطم و پر رقابتی مناسب باشه. ژاپنی ها ایده تولید ناب یا لین پروداکشن رو به جای تولید انبوه مطرح کردن. ایده ای که به جای کارایی که یکی از اصول تولید انبوه بود، انعطاف پذیری یا فلکسیبیلیتی رو ارائه کرد و به جای کمیت، یعنی تو تولید انبوه یکی از نکات بسیار مهم تعداد بسیار زیاد تولید بود، کیفیت رو جایگزین کرد و سعی کرد که کیفیت رو افزایش بده. خب این منجر به این اتفاق شد که کیفیت کلی کالاها و خدمات در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار بگیره و به یک عامل اصلی موفقیت در عملیات و به تبع اون برای سازمان‌های تولیدی و خدماتی تبدیل بشه. خب بعد از اون آمریکا و سایر کشورهای صنعتی هم به همین سمت حرکت کردن و دوباره باز تونستن که توی این فضا پیش بیفتن و کار بکنن. البته موضوعاتی مثل تجارت الکترونیک و اصولاً بعد از ظهور اینترنت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک هم اومد سایت های مثل آمازون، مثل گوگل، مثل ای بی اومد، اصلا شکل بازار رو تغییر داد و شکل حضور در بازار رو تغییر داد. و بعد از اون حضور کشورهای اقتصادهای نوظهور مثل چین، مثل هند، مثل برزیل، این هم اومد به یک تأثیر بزرگی در حقیقت روی بحث تولید و روی بحث بازاریابی محصولات و عمدتاً روی عملیات که ما در موردش صحبت میکنیم گذاشت. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون هم این بود که میزان اقداماتی که باید خارج از یه سازمان یا خارج از یه شرکت تولیدی یا حتی خدماتی انجام میشد هم افزایش پیدا کرده بود. تعداد زیاد پلنت های مختلفی که مثلا یه شرکت تولیدی در اقصانقاط یه منطقهی در یه کشوری یا در سطح جهان داشت، مراکز توزیع مختلفی که ممکن بود داشته باشه، دفاتر مختلفی که در شهرهای مختلف و یا مغازه ها و فروشگاه های مختلفی که در شهرهای مختلف میتونست داشته باشه، باعث شد که این نیاز به وجود بیاد که مدیران یک توانمندی رو بهش نیاز داشته باشن که بتونن این عملیاتی که در خارج از مرزهای سازمان انجام میشه رو هم تحت مدیریت خودشون قرار بدن. خب ببینید، یه شرکت تولیدی یا یک شرکت خدماتی به هر حال برای این که بتونه توی بازار یه حضور قوی داشته باشه، نه تنها باید اون فرایندهای داخلیش فرایندهای درستی باشه، و برای این که بتونه نهایتاً یک کالای استاندارد تولید کنه، خب باید مواد اولیه استانداردی رو هم دریافت کنه. خب برای این که مواد اولیه یا قطعات نیم ساخته مثلا اولیه استانداردی هم از خارج از سازمان دریافت کنه، پس باید یه مدیریتی هم داشته باشه در ارتباط با اون شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه‌اش. خب اون شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه با کالاهای بی‌کیفیت و مواد اولیه بی‌کیفیت در اختیار این شرکت قرار بدن، به تبع اون این شرکت هم ممکنه که کالاهاش بی‌کیفیت باشه و نهایتاً کل این زنجیره توی بازار شکست بخوره. خب این نیاز بودش که مدیران عملیات بتونن قراردادهای خاصی رو با تأمین کنندگان ببندن، نحوه ارتباطاتشون رو با اونها تنظیم بکنن، نحوه ارسال اطلاعات و دریافت اطلاعات رو تنظیم بکنن. به هر حال وقتی که یک کارخونه میخواد به یه شرکتی که داره تأمینش میکنه اطلاعاتی رو بده که آقا من چه کالایی و با چه کیفیتی و با چه ویژگی های مشخصی میخوام، باید اینا با همدیگه بتونن ارتباطات داشته باشن. کی من به تو سفارش میدم، چه تعداد سفارش میدم، در چه زمانی اینو باید تحویل بدی، اینا همه ویژگی هایی بود که باید توی این قراردادها به شدت مورد نظر و توجه قرار میگیره. از یه سمت دیگه به سمت مشتری هم همینطور. ما یه فرض کنید که توی یک شرکت تولیدی یک کالای بسیار با کیفیتی رو هم تولید بکنیم، اما شبکه توزیع ما، خرده فروشی هایی که قراره اون کالای ما رو بفروشن، یه شبکه ناکارآمدی باشه، باز دوباره ما ضرر خواهیم کرد. بنابراین از این سمت هم ما باید بتونیم شبکه توزیعمون رو، خرده فروشی ها رو هم یه نوع مدیریتی روی اونها داشته باشیم و بتونیم مدیریتشون بکنیم و تحت سیطره مدیریتی سازمان ما باشن و هماهنگ باشن با ما. باز دوباره ممکن نیازمند یه قراردادهای خاصی باشه. این ارتباط، یعنی فرض کنید ارتباطی که قبل از شروع تولید در سازمان ما هست، یعنی تامین کنندگان، خود سازمان تولیدی و بعد از اون توزیع کنندگان و فروشندگان و مشتریان در حقیقت هستن، یک زنجیره‌ای رو تشکیل میده که در دنیای پر رقابت کنونی این زنجیره باید با هماهنگی حد اکثری با هم دیگه کار بکنه تا بتونه توی بازار حضور و بقا پیدا بکنه. این موضوع منجر به توجه بیشتر به یک مفهومی به نام سپلای چین منیجمنت یا زنجیره تأمین شد. شما توی این شکل هم ملاحظه میکنید زنجیره تأمین رو، همونطور که میبینید میشه عملیات رو، اون اینپوت، ترانسفورمیشن و آوتپوت رو در طول یک زنجیره تأمین در حقیقت در نظر گرفت. حتی یعنی در این سطح کلی تر هم میشه نگاه کرد. اگر فرض کنید اون المان هایی که در سمت چپ این تصویر نگاه میکنید به عنوان تامین کنندگان باشن، اون دو المانی که در وسط این تصویر مشاهده میکنید کارخونجات باشن، و المان هایی که در سمت راست این تصویر مشاهده میکنید توزیع کنندگان و فروشندگان باشن، کلیت این رو ما با عنوان یک زنجیره تأمین در نظر میگیریم. و به نظر میرسه که برای این که یک تولید مناسبی انجام بشود باید این زنجیره تأمین به درستی مدیریت بشه. مدیریت جریان اطلاعات، کالاها و خدمات در طول این زنجیره و طول شبکه‌ای از مشتریان، سازمان‌ها و شرکای زنجیره تأمین رو مدیریت زنجیره تأمین میگن، که این هم خودش یکی از موضوعاتی بود که در ادامه تکامل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین باید مطرح میشد. شما تو این جدول میتونید اون سیر رخدادها و رویدادهایی رو که بنده خدمت شما عرض کردم توی تکامل بحث عملیات در طول این 2300 سال اتفاق افتاده رو ملاحظه بکنید و یه خلاصه ای از این داستانی که من خدمت شما عرض کردم رو ببینید. ببینید که از اون ابتدایی که این شروع شد با بحث اینداستریال رولوشن یا اون انقلاب صنعتی بود که شروع شد و اون ماشین بخار، تقسیم کار و اون قطعات قابل تعویض چیزی بود که شاید بشه گفتش که ابتدای بحث نوین و مدرن مدیریت عملیات در اون زمان شکل گرفت. بعد از اون اومد بحث ساینتیفیک منیجمنت یا مدیریت علمی مطرح شد توسط تیلور و سایرین. بعد از اون دقیقاً در دهه 30 میلادی در قرن 20 جنبش روابط انسانی مطرح شد که موضوعات انسانی و انگیزشی هم میتونه در کنار سایر ویژگی‌های فنی بهره‌وری رو افزایش بده. بعد از اون توی سالهای 1947 اتفاقی که افتاد این بودش که مباحث کمی operations research تحقیق در عملیات مثل برنامه‌ریزی خطی، مثل شبیه‌سازی کامپیوتری، مثل سیستم‌های صف، مثل تئوری تصمیم، اینها منجر به این شد که دوباره ادبیات موضوع مدیریت عملیات تکمیل تر بشه و ابزارهای بسیار خوبی برای افزایش کارایی و اثربخشی و تولید انبوه به وجود بیاد. همونجور که صحبت کردم انقلاب کیفی Quality Revolution هم اتفاق افتاد تو حدود سالهای 70-80 که شاید بتونیم بگیم که ژاپن تو این زمینه در اون سالها پیش رو بود. بحث JIT Just In Time، تولید به موقع، بحث کیفیت و تأثیر اون بر روی عملیات، بحث نقش استراتژیکی که عملیات میتونه توی سازمانها داشته باشه، بازمهندسی فرایندهای سازمانی و فرایندهای کسب و کار چیزی بود که توی این زمان اتفاق افتاد. و بعد از اون در دهه 90 با ظهور اینترنت، اینترنت رولوشن یا انقلاب اینترنتی در عملیات به وجود اومد. اینترنت، سیستمایی مثل ERP، سیستمایی مثل مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی، مثل e-commerce یا تجارت الکترونیک به وجود اومد و بازار رو به نحوی تغییر داد و تونست حتی توی خود عملیات هم تغییرات زیادی رو بده. توی دهه های 90 و اوایل دهه اول قرن 21 بحث گلوبالیزیشن یا جهانی سازی در حقیقت مطرح شد. با ظهور یا با قدرت گرفتن اتحادیه اروپا، زنجیرهای تأمین جهانی با World Trade Organization یا سازمان تجارت جهانی، با ظهور اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند، برزیل و این کشورها، بحث مدیریت عملیات دوباره یک تغییری درش ایجاد شد و چالش‌هایی رو کشورهای پیشرو تو این حوزه‌ها تجربه کردن که ان‌شاءالله در جلسه بعد اون رو دقیق‌تر در مورد صحبت می‌کنیم. چیزی که امروز و در این دهه و شاید دهه آینده بسیار بسیار مهم باشه و احتمالاً باز دوباره انقلابی در عملیات ایجاد بکنه، بحث گرین ریولوشن یا انقلاب مباحث زیست محیطی هستش. مباحث زیست محیطی یا مباحث سبز در حقیقت باعث میشه که ما بریم به سمت این که عملیات رو هم به گونه‌ای تغییر بدیم که کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنه، بیشترین کیفیت رو در زندگی اجتماعی افزایش بده و البته همچنان اون هدفهای اقتصادی رو هم طی بکنه. اون پیمان کیوتو یا همین پیمانی که در پاریس اخیراً اتفاق افتاد، اینها همه با توجه به اتفاقاتی که در دنیا افتاده مثل اون گرم شدن زمین و اون گازهای گلخانه‌ای منجر به این شده که دیگه شرکت‌ها در کشورها نتونن اون گونه‌ای که در قبل کار می‌کردن کار بکنن و الان مجبورن که مباحث گرین رو و مباحث مربوط به محیط زیست رو در عملیات خودشون وارد بکنن که این خودش احتمالاً میتونه یک انقلابی در بحث مدیریت عملیات ایجاد بکنه. خب یه خلاصه ای بخوایم در مورد مباحثی که این جلسه صحبت کردیم با هم دیگه بگم، ما اومدیم تو این جلسه سعی کردیم مدیریت عملیات رو تعریف بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم چیه، مدیران عملیات در سازمان‌ها چیکار می‌کنن، چه انتظاراتی ازشون میره. گفتیم عملیات به عنوان یه فرایند تبدیله که ماده اولیه رو، ماشین رو، نیروی انسانی رو، سرمایه رو میگیره و کالاها و خدمات رو تحویل میده. و گفتیم مدیریت عملیات مطالعه و بررسی فرایندهایی است که مستقیماً با خلق و توزیع کالاها و خدمات در ارتباط هستند. بعدش اومدیم سیر تکاملی مدیریت عملیات رو در این 200-300 سال اخیر با هم دیدیم، از زمانی که بحث نوین مدیریت عملیات، بحث مدرن مدیریت عملیات مطرح شد تا الان و حتی دهه آینده رو بررسی کردیم و یه سیر تکاملی و وقایع و رخدادهایی که در علم مدیریت در این بازه اتفاق افتاد رو با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم مباحث این جلسه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه.